بسم الله الرحمن الرحیم. فن ششم منطق شفا، جدل، صفحه 334، سطر 16. وگم بقیل من اراد ان تحصل له ملکت الجدل ان یتعبد اکثر قیاس به نقیز و الزد فیتوسط فی انشال قیاسات. در پایان بحث دیروز اشاره به مصادراتی که بر مقابل مطلوب اقامی شد داشتیم. 5 تا نو برای این مصادره ذکر کردیم. من مثالاشو نگفتم، خود وینسینا مثال نیورد. بعد من مراجعه شدم به کتاب قیاس که مثالا رو از اونجا به دست بیارم، بیام اینجا ذکر کنم، شاید بتونم مطلب روشن‌تر کنم. ولی دیدم اونجا هم مثال نیست، بنابراین چاره نیست جز این که به همون بیان ناقصی که من دیروز داشتم اکتفا کنیم. دیگه دو مرتبه من رجوع نمی کنم به حرفای دیروز، چون چیز اضافه ندارم، همون از که دیروز گفتم. کتاب دیگه هم در اختیارم نبود. یه کتاب اشکال میزان داریم که کارش فقط ذکر مثاله. اون نمیدونم مصادرات چنینی را مثال زده یا نه. به نظرم میاد که مثال نزده باشه، بالاخره به اونم مواجه نشدن. حالا حال دیگه به همون مقداری که من دیروز گفتم که میدونم بسیار ناقص بود اکتفا کنم.
نویسنده کتاب کیه؟
نمیدونم اشکال میزان چیه.
مثال های منطقی
تمامش مثاله، یعنی اصلا کتاب کتاب مثاله. خیلی هم چیز خوبیه. زمانی که ما تازه منطق میخوندیم به ما این کتاب سفارش میشد که بسیار جایی که مثال زده نمیشه از این کتاب استفاده کنید. خب حالا بحث امروز شروع میکنیم. البته نویسندهش قدیمیه، نویسنده جدیدی نیست، قدیمیه. بحث امروزمون از اینجا شروع میشه. ایشون میفهمد که اگر کسی خواست ملکه جدل پیدا کنه که بشه یه مجادل قوی، بهش سفارش میکنیم که بره سراغ عکس قیاس. وقتی رفت سراغ عکس قیاس، قیاس های متعدد میتونه انشا کنه و چه بسا که قیاسی رو به خود همون قیاس باطل کنه، شنونده متوجه نشه که چیزی باطل کرد. یعنی این همه عکس قیاس اهمیت داره که هم توانایی بر ایجاد قیاس رو زیاد میکنه، هم ممکنه قیاسی رو با حیله به وسیله خود همون قیاس باطل کنه. به خصوص اگر قیاس دوم که میخواد مبطل قیاس اوله، به خصوص اگر مقدمات مشهور هم داشته باشه، از جانب شهادت کمک باشه، در اون صورت قیاس دوم راحت میتونه قیاس اول باطل کنه. عکس قیاس رو من قبلا توضیح دادم. اینطور بود که قبلا ننی تا همین چند صفحه قبل اینطور بود که ما نتیجه رو میگرفتیم، نتیجه قیاس رو میگرفتیم، این نتیجه رو نقیزش رو میابردیم یا زدش رو میابردیم، بعد همین نقیز یا زد نتیجه رو با یه مقدمه زمینه میکردیم، نتیجه قیاس جدید تشکیل میشد، نتیجه جدید میگرفتیم. این نتیجه جدید با مقدمه دیگر قیاس قبلی نمی ساخت، باطل می کرد قیاس قبلی، مقدمش رو باطل می کرد. مثلا فرض کنید که نتیجه رو می گرفتیم، زمین می کردیم با یه قیاسی، با یه مقدمه قیاس جدید تشکیل می شد، این قیاس جدید مثلا صغرا قیاس قبلی منو باطل می شد. چه من اینم مثال زدم یادتون باشه. حالا ایشون می فهمد که به وسیله نقیض یا وسیله زد قیاس رو عکس کن، این باعث می شه که تو قدرتت بر انشاء قیاسات زیاد بشه. از یه قیاس که در اختیارت قرار می گیره می تونی چندین قیاس استخراج کنی. بعد اگر قدرتت زیاد شد، هیله‌گری هم کامل یاد گرفتی، میتونی همین قیاس رو به توسط عکسش باطل کنی، علل خصوص اگر اون قیاس دوم از مقدمات مشهور تشکیل بشه و شهرت کمکش کنه. خیلی راحت میتونی مخاطب تو فریب بدی و قیاسی که او آورده عکس کنی و قیاسش رو باطل کنی. این یه سفارشی که ایشون در اینجا داره میکنه برای تمرین کردن و نسبت به قیاسات و قوی شدن در جهتر. صفحه 334 این سطح 16. و ینبغی برای کسی که اراده کرده که تحصل له ملکت الجدل، میخواد جدل برش ملکه بشه، قدرت شدید در جدل پیدا کنه، بشه مجادله کامل، یعن بقی انیت عبد، یعنی عادت داده شود عکس قیاس رو به توسط نقیض یا به توسط زد، یعنی نتیجه رو عکس کند یا اینکه زد کند، بعد این نقیض یا زد رو با مقدمه دیگر زمین می کند، قیاس جدید تشکیل می شود و ادامه دهد. فیتبست سفی انشاء قیاسات، نتیجه این کار اینه که در ایجاد قیاسات برش تبسه حاصل می شه و می تواند قیاسات شدید رو ایجاد کنه، قیاسات زیاد رو ایجاد کنه. وقتی هم قیاسات زیادی تونست ایجاد کنه، در وقت مجادله دیگه ایجاد قیاس، اقامه قیاس برش کار سختی نیست. ورا با ما اختدره الان یه تلتف این هیله کند، چه بسا که می تواند هیله کند هر وقت بخواد، فیزالک در عکس قیاس هیله کند، به طوری که فیون قزل قیاسم نفسهی، زمیری نفسی برمی گذاره به خود قیاس، قیاسی رو از خود همین قیاس نقص کند. لازم نیست به یه قیاس دیگه بیاره معارض کنه با این قیاس اول، همین قیاسی رو که از مخاطب گرفته همونو با یه لطافت و یه فریبی میتواند ناقض هم قیاس مخاطبش قرار بده، عکسش کنه، بعدن ناقض قیاسی که مخاطب اقامه کرده قرار بده. ازا امکنه ان یخفا صورت العکس، اگر بتواند صورت العکس رو مخفی کنه، یعنی جوری وارد قیاس دوم بشه که مخاطب متوجه نشه که این داره عکس میکنه قیاسشو، نقیض نتیجه قیاس مخاطب رو بگیره یا زدشو بگیره، اعلام نکنه که من نتیجه تو نقیض کردم یا زد کردم، بلکه خودش یه مقدمه اضافه کنه با یه فاصله اضافه کنه که خود مخاطبم نفهمه که نقیض نتیجهش یا ضد نتیجهش گرفته شده، بعد این یه مقدمه قرار بده، مقدمه بعدی هم بیاره خود قیاس مخاطب رو باطل کنه، یعنی یکی از مقدمات قیاس مخاطب رو باطل کنه. فقط راهش هم اینه که نفهمونه به مخاطبش که من نتیجه قیاس تو رو عکس کردم، نگه نقیض کردم یا زد کردم، بلا بفهمه میگه که تو این کار کردی، قیاس عکس هم باید مثلا مراعات بشه و دقت بشه نیست درست یا غلطه، یه جوری نقیض میکنه نتیجه قیاس مخاطب رو که مخاطب نمیفهمه این نقیض نتیجه شه. این شرط اول، ازا امکنه ان یخفا صورت العکس، به شرطی که ممکن باشد که این قائس صورت عکس رو مخفی کنه و نفهمونه به مخاطب که من قیاس تو رو دارم عکس میکنم. این شرط اول. شرط دوم، و وجد شهرت تو اینه، شهرت رو بیابد که معین این عکس باشد، تو اینه یعنی این عکس مقدمات مشهوره داشته باشه. در این صورت به طور کامل میتونه مخاطب رو مغلوب کنه و قیاس مخاطب رو از بین ببره. و وجد شهرت تو اینو، بیابد شهرت رو که تو اینو این عکس رو. در نسخه خطی داره و وجد شهرت به عینهی، نسخه ایشون اینطوریه، نسخه ما تو اینو داره و من تو اینو رو که نسخه خودم رو ترجیح میدم. به عینهی خوب نیست. همین که عرض کردم شخص باید اولا به مخاطبش تپیم نکنه که من قیاس رو عکس کردم، صورت عکس رو مخفی کنه. ثانیاً تا میتونه از مقدماتی استفاده کنه و زنی میکنه به نقیه اجازده نتیجه که اون مقدمات مشهور باشه، در این صورت موفق تر خواهد بود. قیاس مخاطبش رو به این صورت میتونه باطل کنه.
مخاطب چطور نمیفهمه؟ نقیه زشتی که مشخصه.
اچهرم نمیفهمه به این صورت بالاخره این آدم آدمی است که هیله رو یاد گرفته. به این صورت که نمیگه بهش اعلام میکنه که من نقیز نتیجه تو یا ضد نتیجه تو رو گرفتم. تازه میاد یه مقدمات دیگری مطرح میکنه که کاملا اون مخاطب از قیاسی که خودش اقامه کرده یادش بره. وقتی یادش رفت و توجه به نتیجه قیاس خودش نداشت، اون وقت این آدم میاد نقیز نتیجه یا ضد نتیجه رو اعلام میکنه، اونم یادش رفته. بعد اینجوری وارد بشه به اعلام. اگه اون قیاسی گفت، مخاطب قیاسی گفت نتیجه گرفت، من بلا فاصله بخوام نتیجهشو نقیض کنم یا ضد کنم، اون میفهمه. یه جوری باید حواسشو پرت کنم که صورت عکس روشن نشه، نفهمه که من نقیض کردم یا ضد کردم، بعدم ادامه بدم جلو بدم. اینا رو ایشون میفهمد پیش خودت انجام بده. لازم نیست حتما در جلسه مجادله قرار بگیری. پیش خودت یه قیاس گیر میدن عکسش کن، قیاس دوم عکس کن. هم قدرت بر انشاء و ایجاد قیاسات پیدا میکنی، هم میتونی راه حیله رو به دست بیاری که اگر به مخاطب مجادلی گرفتار شدی چگونه باشه عمل کنی.
پس امیر مفعولی تو اینو هو رو بزن به اون من اراده به قایس، شهرت به کمکش بیاد. یعنی این عکس میکنه، عکس اتفاقا مشهوره، یعنی شهرت کمککار این آقا.
تو این زمینه تو اینه رو من به عکس برگردونم، شما این فهمت برگردونم به اون کسی که
قایس.
اقتدره، فاعل اقتدره. یا لمن اراده، برگرد زمین رو به اون من اراد، برگرد اون به اون مقتدر. ایبی نداره این کاری میتونی بکنی، معنی فرق نمی کنه. یعنی شهرت کمککار این کسی که قیاس عکس میکند باشد، یا کمککار عکسش باشه، هر دوش نتیجه شیکیه. و یه جواب علال جدلی تا اینجا ینبقی گفت که جدلی اگه میخواد ملکه جدل به دست بیاره چجوری قدرت بر انشاء قیاسات بده کنه، گفت از عکس قیاس استفاده کنه. یه قیاسش میدن عکسش کنه، قیاسات متعدد پیدا میشه. حالا مطلب دیگه است که جدلی باید چه کند. دنج جدلی هم که میگه کاری به مجیب سائل نداره، هر طور شامل میشه. پنج تا کار رو یاد بیده، پنج تا کار. کار اول اینه که سعی کن که پردل بشی در ایجاد قیاس. پردلی مالی کسی که زیاد با قیاس سر کار داره. اگر ما قیاس کم اقامه کرده باشیم، وقتی تصمیم میگیریم قیاسی اقامه کنیم پردلی رو نداریم، دلیل نیستیم. ولی وقتی چند تا قیاس اقامه کردیم، یاد گرفتیم اقامه قیاس رو، اونجا پردل میشیم. ایشون میفهمد که یک شی رو میخوای استدلال کنی، میخوای اثبات کنی. ما توی جدل به تو مواضع رو یاد دادیم، یه بار از این موضع استفاده کن، اون شی رو با قیاسی اثبات کن. بار دوم از موضع دیگه استفاده کن، قیاس رو تو دیگه اثبات کن. قیاس تو رو دیگه اقامه کن چه از راه دیگه اثبات کن. می توانی با استفاده از مواضع مختلف حجج کثیره برای یک شی وارد کنی. می تونی حججی هم مقابل بیاری، اونم از مواضع دیگر استفاده کن. از مواضع استفاده کردی برای این حجج، از مقابل اون مواضع استفاده کن برای حجج مقابل. در چه حالتی؟ تو قدرت پیدا میکنی، پردلی پیدا میکنی بر اقامه قیاس، به خصوص اگه طبعت هم خوب باشه، اختیار افضل داشته باشی و اجتناب از اخص باسی. اگر یه همچین توانایی داشتی موفقم خواهی شد. این اولین کاریست که ایشون به جدلی توصیه میکنه. و یجب الجدلی یک، اینجا من شماره گذاشتم، شما اگه شما رضایت خوبه 5 تا از 1 تا 5 گذاشتم، حالا فعلا یکی شما از خارج گفته. ان لا یزال این جدلی یطلب دربه، دربه این دلیری پردلی، بل احتجاج لشیء واحد، فردل باشد که احتجاج کند برای یک مطلوب از ناحیه مواضع مذکوره، یعنی با کمک مواضع مذکوره احتجاج کند به حجج کثیره. این به حجج کثیره متعلق به احتجاجه. برای شیء واحد یعنی برای یک مطلوب احتجاجات کثیره بیاره. ثم یعود، دوباره برگرده و یحتج لمقابله، استدلال کند لمقابل اون شیء واحد باز از مواضع دیگه، از مواضعی اثبات کند این شیء واحد رو با کمک مواضع دیگر مقابل شیء واحد رو اثبات کنه. باید پردلی پیدا کند و این کار رو بتونه انجام بده. وقتی زیاد اقامه قیاس کرد این پردلی برش میاد. فتارتن یعاند و مقدمات تلکل حجج، تلکل حجج یعنی حجج اول که بر خود شیء وارد کرده بود، و تارتن مقدمات حاضر حجج، حجج دوم که بر مقابل اون شیء واحد اقامه کرده بود، که این حجج دوم تقابل ها با حجج اول تقابل مقابله داره. فتارتن یعاندو، یعاندو یعنی نقض میکند، باطل میکند مقدمات همون حجج اول رو، و گاهی هم نقض میکند مقدمات این حجج دوم رو که مقابل حجج اوله. یعنی وقتی این انسان یه پهلوانی پیدا کرد، یه دلیلی پیدا کرد، میلش اگه کشید اون حجج رو باطل کنه باطل میکنه، میلش اگه کشید این حجج رو باطل کنه اینا رو باطل میکنه. فإن ذلک یخرجه، این عبارت من اینطوری معنا میکنم، احتمالا میدم درست باشه. ذلک اشاره داری به طلب دربه، یعنی همین که گفتیم این احتجاجات متعدد و متقابل هم، یخرجهو یعنی او رو به راه میندازه. تخریج یعنی راه انداختن کسی در مسیر علم و ادب، کسی رو در مسیر علم و ادب بندازی میگن تخریج شد. ذالکه یخرجهو یعنی این عملی که الان داریم به جدلی یاد میدیم تخریج میکند جدلی رو، جدلی رو به راه میندازه. بنابراین واجب است به جدلی که این راه انجام بده، خصوصا اذا کانه زنش برمیگرده به جدلی، خصوصا به خصوص اگه این جدلی که فعلا راه افتاده جید و تب باشه، حسن الاختیار لفظل باشه، حسن الاجتناب للخص باشه، اون حسن بر سر اجتناب هم در میاد، هم تبش جید باشه، هم خوب بتونه افضل انتخاب کنه، هم بتونه از اخص اجتناب کنه. در چنین حالتی این تخریج بهش کمک خواهد کرد و این چنین جدلی میشه جدلی ماهر و امید غلبه کردنش هست. این اولین کاری بود که بعد جدلی واجب بود که از کردیم چنان آماده شود که بر شیء واحد و بر مقابل اون شیء واحد بتونه قیاس رو میکنه از طریق استفاده از موازهی که قبلا گذشت. این چنین آدمی دلیل رو بیباک میشه، راحت میتونه در جدل هم خودشو به پیروزی برسونه. دو، این دومی مطلب چی میشه؟ دومی مطلب اینه که این آدمی که میخواد جدلی بشه، مسائل اختلافی که مشهور در این مسئله رأی دارد، مخالف هم رأی دیگه است، مشهور و شنیر و کامل بشنسه، از طریقه موازی گفتیم موازی اثبات و موازی ابطال آگاه باشه. در چنین حالتی که بر قضایای مشهوره و شنیعه مسلطه، همچنین راه اثبات و ابطال را از موازی یاد گرفته، خب معلومه این چنین آدم موفق تره، خیلی راحت میتونه از مشهورت استفاده کنه. اگر مخاطبش از شنیه استفاده کرد، سریع میتونه بگه کلامتون شنیه، یعنی مقابل مشهوره. خب مواضع ابطال اثبات هم که یاد گرفته، هم میتونه اثبات کنه هم میتونه ابطال کنه، این آدم موفقی خواهد بود. به انیت حبزی از که این دومیه، انیت حبز مسائل خلافی مشهوره رو، یعنی مسائل مشهوره رو حفظ کنه، داشته باشه تو ذهنش، در مقابلش هم شنیها رو بدونه. و یحفظ، بازم حفظ کند حجج اثبات و ابطال رو فیها، در اون مسائل حفظ کند، از طریق موازی که زکرنها، از طریق موازی اثبات و ابطالی که ما گفتیم، از اون طریق بتواند حجج اثبات و ابطال رو در هر مسئلهی پیش خودش حاضر کند. پس هم مقدمات مشهور و شنیه رو بلده، هم راه اثبات ابطال بلده. خب معلومه که این موفق تر خواهد شد. این شد دوتا. سوم ایشون میفهمد که بالاخره این آدم باید از مبادی استفاده کنه، از مقدماتی باید استفاده کنه، از اصولی باید استفاده کنه، هم تعریف همه رو بدونه، حدود بدونه، مبادری بدونه، حدودشون رو بلد باشه، چنان بلد باشه که ایشون میگه سر زبونش باشه. ما به فارسی میگیم فلان چیز سر زبونمونه، یعنی انقدر مسلط باشه، انقدر در حافظش آماده باشد که گویه سر زبونشه. سوم، به انتکونه حدود و تعاریف اصول و مبادی که میخواهد از این اصول مبادی استفاده کند، حدود اینها مشهور باشد انده این جدلی، و تکون کلها، کل این حدود علا طرف لسانی باشه. علا طرف لسان ما در فارسی میگیم سر زبون، سر زبان باشه، این آمادگی اینقدر باشه که گویا این سر زبانش الان میخواد الغاش کنه. این شو سه تا. چهارمی ایشون میفهمد که یک قول رو از مخاطب میگیره، یک کلمه رو، یک جمله رو، یک مقدمه رو از مخاطب میگیره، میتونه از طریق قسمت اینو زیادش کنه، با اما و اما قسمتش کنه، زیاد کنه، میتونه مثال های متعدد و جزئیات متعدد برش بیاره. اینجا اصطلاحا گفته میشه این یک قول رو تکثیر کرد. این هنر هم باید داشته باشه که بتواند قول واحد رو تکثیر کنه. بعد میگه راهش هم در کتاب قرآن گفته، اونجا مراجعه کنه، راه تحلیل قیاس دستش میاد، یه نتیجه بهش میدن، این نتیجه رو تحلیل میکنه، به قیاسی که دوتا مقدمه دارد واصل میشه. دوباره ممکنه همین نتیجه رو تحلیل کنه، قیاسی دیگه از سوش در بیاره. تحلیل قیاسات هم در باب برهان گفته شده. این آدمی که مجادله باید این توانایی رو داشته باشه. و ان یتدرب، تدرب یعنی مهارت و آزمودن، آزمایش کردن، مهارت پیدا کند در تأثیر قول واحد اقابیل کثیره، در این که قول واحد رو بگرداند به اقابیل کثیره، منتقل کند به اقابیل کثیره، یعنی یک جمله، یک قضیه رو بکنه چندین قضیه. از چه طریق؟ بالقسم یک، بالامثال دو، به تحلیل حدود و القیاسات سه. از طریق قسمت یعنی همون قضیه واحد رو با امار دوتاش کنه، یا با مثال های متعدد تکثیرش کنه، چند تا مثال برش بیاره. یعنی یه قاعده است، این قاعده در چند مثال تطبیق کنه. خب همون یه قاعده موارد مختلف رو نشون میده، همون یه قاعده میشه چند تا. مثلا حدوث رو بیاد، اشیاء متغیر حادثن، بیاد یه متغیر رو که جسمی ذکر کنه، یه متغیر دیگر که عرض جسمی ذکر کنه، یه متغیر عرض دومه. این رو همه رو ملاحظه کنید، مثال های متعدد بیاره حدوث رو همه نتیجه بگیره. پس یه مقدمه تبدیل شد به چند مقدمه. و تحلیل حدود، حدود رو تحلیل کنه، حد بهش دادن، این حد تحلیل کنه، ازش جملاتی به دست بیاره. یا قیاسات رو تحلیل کنه، الی المبادی و الاصول، این کار رو چطوری میتونه انجام بده، کار یعنی تحلیل حدود و تحلیل قیاسات، یا نه اصلا این تدرب، هر دوش میتونه به مبارست متعلق بیم به تحلیل یا متعلق بیم به تدرب. اینا به مبارست کتاب اونوتیقا که کتاب برهانه انجام میشه. با مبارست کتاب برهان تحلیل حدود و قیاسات الی المبادی و الاصول روشن میشه و تدربی که گفتیم، مهارت که گفتیم براش پیدا میشه. این شد چهار تا. پنجمین کاری که میخواد بکنه اینه که ایشون تا میتونه جزئیاتی رو که طرف مقابلش مطرح میکنه یا جزئیاتی که خودش میخواد مطرح کنه، این جزئیات همه رو ببره تهدیه کلی، حفظ این جزئیات براش آسان تر میشه. جزئیات رو بخواد حفظ کنه، خب بالاخره چند تا هستن ممکنه یادش بره، اما کلی کنه، این کلی رو حفظ کنه، بعد اون وقت مصادیق کلی رو بعدن بزنش فشار بیاره، اون مقدماتی که مربوط به جزئی بودن تو ذهنش میمونه. سعی کنه که در حفظ جزئیات رو تبدیل کنه به کلی که کلی رو راحت حفظ میکنه. اما در استعمال چی؟ در استعمال ایشون میفهمد که تا میتواند کلی رو قبول نکنه، تا میتواند اگر مخاطبش داره قیاس میکنه و از کلی استفاده میکنه کلی رو قبول نکنه، اگر مخاطبش داره استقرا میکنه تا جایی که ممکنه جزئیات رو قبول نکنه. پس در استعمال، در وقتی میخواد وارد عمل بشه، اینطور بکنه که منکر بشه، اما وقتی میخواد حفظ کنه بره سراغ کلی، کلی رو حفظ کنه. پس در عمل کلی هم که طرف مقابل ذکر میکنه انکار کنه، برای خودش میخواد حفظ کنه، کلی حفظ کنه که اون جزئیاتی که در زمین کلی یادش نره. و ان یجتهد، این کار پنجمه، یعنی یجو علی الجدلی ان یجتهد بر رد جزئیات به احکام عامی، یعنی کلی، که جزئیات رو برگردونه به حکم کلی، ازشون کلی استخراج کنه. اگه این کارو بکنه تکون انفله من حیث الحفظ، از حیث حفظش آسان تر میشه، نافع‌تر است برای این جدلی به لحاظ حفظ. ولو اخذ عامی صعب است فی کلشه، ولو کلی رو در هر چیزی بخوای حفظ کنی سخته، ولی نفعش بیشتره. شما ملاحظه کنید مثلا در غذای هندسی کلی رو بخواد بفهمید، اخذ کنه ذهنتون، ذهنتون بخواد کلی رو اخذ کنه، خیلی سخت اخذ میکنه. ولی این کلی رو برای یه مثال، برای یک شکل تو هندسه پیاده میکنیم، میبینید که راحت فهمیدید. پس اخذ عامی یعنی اخذ کام سختره، ولی حفظش آسان‌تره. وقتی ذهن ما اخذش شد بهتر میتونی نگرش داره. و اما فلسطمال، این اما فلسطمال توجه کن به کجا مربوطه. تکون و انفع لهو من حیث و لفظ، خط قبل نگاه کنید، تکون و احکام عام، احکام کلی، از حیث حفظ انفع است، اما فلسطمال چی؟ در حفظ کردن اون کلی انفعه، در وقتی میخوام کار کنیم کلی ضررش زیاده، راهش اینه که زود انکارش کنیم. اما فلسطمال، توجه این فلسفه من به کجا مربوطه؟ گفت احکام عامی به لحاظ حفظ انفند، اما در استعمال چی؟ اما در استعمال فیان بقی للمجیب که ان لا یسلم الکلی، کلی رو قبول نکنه ما قدر تا جایی که برش امکان داره، هی نقص کنه، کلی رو نقص کنه تا جایی که ممکنه. وقتی ناقص برای کلی آورد، کلی از کلیت میفته و از همین خود مجیب استفاده میکنه. فالقیاس ینبع اسم من الکلی، کمان که استقرار ینبع اسم من الجزی. قبلا گفتیم کسی که کلی در اختیارشه قیاس رو میتونه تولید کنه، کسی که جزیات در اختیارشه استقرار رو میتونه تولید کنه. ایشون میگه که بتونم، گفتیم قبلا که کجا جای استفاده از قیاسه، کجا جای استفاده از استقراره. گفتیم برای افراد ماهر قیاس استفاده کنید، برای افراد عامی استقرار استفاده کنید. حالا اگر از قیاس استفاده شد، بیایید کلی رو که مقدمه قیاس قرار گرفته ابطال کنید. اگر از استقرار استفاده شد، اون کلی که میخوان از تو استقرار در بیارن اونو باطل کنید. پس سعیتون بر این باشه که کلی رو باطل کنید، چه حالا گوینده از قیاس استفاده کرده و کلی گفته، چه از استقرار استفاده کرده و جزئیات آورده و میخواد کلی رو نتیجه بگیره از این قیاسات، از این جزئیات. در هر صورت شما کلیشو باطل کنید. فقد علمت اوفق و موز استعمال کل واحد من هما، جای استعمال هر یک من هما یعنی من القیاس و الاستقرار کجا موافق تره. این قبلا دانستی، دانستی کجا قیاس جادارتره، کجا مصادره جادارتره. گفتیم اگه طرف مقابلت عالمه از قیاس استفاده کن، طرف مقابلت عامیه از استقرار استفاده کن. از علمتی، از علمت داریم نسخه تره، از علمتی، از علمت که قیاس سزاوار است که استفاده شود با اقویا و استقرار سزاوار است که با عامه استفاده شود. خب حالا تموم شد این حرف پنجم ما، توصیه پنجم ما به جدلی این بود که جزئیات رو به کلی برگردون که کلی رو راحت میتونی حفظ کنی. بعد میگیم اما در استعمال، در وقتی میخوای عمل انجام بدی، سعی کن کلی رو باطل کنی. اگه دیدی طرف مقابل داره کلی اقامه میکنه، قیاس اقامه میکنه که از کلی استفاده کنه، کلیشو باطل کن. اگه داره از جزئیات و استقرار استفاده میکنه، اون کلی که داره استنباط میکنه از جزئیات اونو باطل کن. کلی رو باطل کنی دستمون بسته میشه. این بسته میشد. بعد میفهمد در جدل چند چیز لازمه. یکی این که قدرت بر اقامه قیاس، جدلی هر دو طرف باید قدرت بر اقامه قیاس داشته باشه. دیگه این که بتونن مناقضه کنند، مناقضه اینه یکی از مقدمات قیاس رو نقض کنند، باطلش کنند. سوم که معارضه کنند، معارضه اینه که قیاسی در عرض قیاس مقابل اقامه کنند که بین این دو قیاس معارضه بیفته. فرض کنید ما نمیتونیم قیاس طرف مقابل رو باطل کنیم، ضعیفیم از ابطال قیاس او، میریم سراغ قیاس خودمون، یه قیاس قائم میکنیم، نتیجه مقابل میگیریم، میگیم قیاس تو با قیاس ما مقابله میکند، بیا یکشو ترجیح بده. باطل نکردیم قیاسشو، یه قیاس ارزش آوردیم، اون میتونه به قیاس خودش عمل کنه، قیاس من باطل کنه، میتونه به قیاس من عمل کنه، قیاس خودش ندیده بگیره. در مناقضه باید دست از قیاس خودش بکشه، من نقض کردم قیاسشو، قیاسش خراب کردم. اما در معارضه این بین دوتا قیاس میمونه و ببینه کدام رو ترجیح میده. این کار دوم بود. کار سوم بود، کار اول این بود که بتواند قیاس اقامه کند، کار دوم بود که بتونه مناقضه کنه، کار سوم این که بتونه معارضه کنه، کار چهارم اینه که مقاومت کنه. مقاومت رو ما بعداً بیشتر توضیح میدیم. حالا همین اندازه بگیم که بتواند مقاومت کند. مقاومت رو در صفحه بعد بیشتر توضیح میدیم که واحد رو تبدیل کنه به کسی، حالا این چرا بیان میشه. کار بعدی که به جدلی سفارش میکنیم اینه که به خصوص به مجیب میگیم که وقتی سائل ازت سوال میکنه در سوالش دقت کن، ببین سوال صحیحه یا سقیمه. خیلی راحت از سوال نگذر، اگه سقیمه باطلش کن، اگه صحیح هم هست اعتراف کن. اینطور نباشه که سوالو بشنوی یا رچی شعور به سوال پیدا کن، به صحت و سخمش. اینا چیزی که دستن سنتی جدل لازمه. پس یکی شد اقامه قیاس، یکی مناقضه، یکی معارضه، یکی مقابله، یکی هم شعور به صحت و سخم سوال. حالا این پنج تا چیز در اینجا مطرحه. باید ببینیم سائل از کدام استفاده کنه، مجیب از کدام استفاده کنه. این پنج تا کار کدامش بیشتر در خود سائله، کدامش بیشتر انسب است برای مجیب. اینو باید توضیح بدیم. بس که از رو خوندم اینا آره؟ یه خط
نخونده؟
نه علم که صنعتی جدل به ما پنج چیز افاده میکنه. یکی قوه بر اکتساب قیاس، قیاسات متعدد میتونیم کسب کنیم و اقامه کنیم. دوم قوه بر مناقضه قیاس. سوم بر معارضه به وسیله احتجاج، اون احتجاجی داره ما به وسیله احتجاج دیگه معارضه میکنیم. چهارم توسل الی المقاومات. پنجم شعور به صحت سوال یا سخم سوال. چون ممکنه سوال طوری سوال مطرح کنه که من متوجه نشم سوالش چیه. اینجا باید مشترک رو بشناسم و بفهمم که این چه اراده کرده تا راحت از سوالش استفاده کنه. بعد ببینم سوال صحیحه باطلی. گاهی از اوقات سوال قامزه. وقتی من زیاد با جدل سرکار داشته باشم اون قموزم برام حل میشه. پس ایشون میفهمد که طوری باید در جدل عمل کنی و خود جدلم به تو این استفاده رو میرسونه که تو رو به صحت، به صحت سوال و سخم سوال آگاه میکنه. تا اینجا فقط بیان کرد که صنعت جدل این کارهای خوب انجام میده. حالا این کارهای خوب کدامش ماله سائل، کدامش ماله مجیبه توضیح میده. ول قیاس فعل سائل، ول مقاومت فعل مجیب. سائل سعی میکنه که قیاس رو میکنه، مجیب سعی میکنه مقاومت کنه. که مقاومت رو ایشون بیان میکنه بعدن از شرم توضیح میده. ول معارضه ایزن لیل مجیب، معارضه هم کار مجیبه. معارضه رو همینجا توضیح میده که من اشاره کردم. سائل قیاسی اقامه کرده، من ضعیف، من مجیب ضعیفم که اون قیاسش رو جواب بدم، توانایی و نقض اون قیاس ندارم. در چنین حالتی یه حجتی و یه قیاسی خودم جعل میکنم در مقابل قیاس او و نتیجه میگیرم که نتیجه مقابل نتیجه از که گرفته. قیاس من با قیاس او درگیر میشه بدون این که قیاس من قیاس رو باطل کنه. هیچ مقدمه از مقدمات قیاس او باطل نمیشه، فقط نتیجه ها هم نمیسازن. اینجا بالاخره اون سائل موظفه که یا قیاس من ابطال کنه یا دست از قیاس خودش بکشه. وحیه زمینش بمگید و معارضه. معارضه این است که یورد این مجیب قیاسی را که ینسر و وضع او، وضع مجیب را، وضع همون مدعای مجیب بود، اما فرضی بود که مجیب در ابتدا مطرح میکنه و سعی میکنه ازش دفاع کنه. خب مجیب ذکر میکند قیاسی رو که اون قیاس ینسر و وضع او، که کمک کند وضع و فرض و مدعای مجیب رو که یهازی بهی، یعنی این قیاس خودش رو مهازی قرار بده با قیاس سائل. قیاس سائلی که اب طلب وضعه، یعنی با اون قیاس وضع و مدعای مجیب رو باطل کرد. زمین وضعه به مجیب هم گیره در هر دو جا. سائل با قیاسی که اقامه کرده بود وضع مجیب رو باطل کرده بود، حالا مجیب میاد یه قیاس دیگه میاره که وضعش رو نصرت کنه. هینا لم یقدر الا مقاومت زالی که القیاس من از سایل کی به مجیب میگی معارضه کن؟ زمانی که لم یقدر این مجیب که مقاومت کند با اون قیاسی که صادر شده از سایل با اون قیاسی که صادر شده از سایل نتونه مقاومت کنه، اینجا به مجیب میگیم حالا که نمیتونه مقاومت کنی و قیاس سائل رو باطل کنی، بیا خودت یه قیاس در مقابل قیاس او به عنوان معارضه ذکر. هینه یعنی معارضه به مجیب گفته می شود در جایی که مجیب قدرت بر مقاومت این قیاسی که از سائل رسیده نداره و هی ضعیفتون، در حالی که قیاسی که از سائل رسیده ضعیف است جدن، اما سائل ولی مجیب نمیتونه باطلش کنه. اینجا ناچار به مجیب میگیم بیاد برو سمت معارضه، یعنی قیاسی رو در عرض قیاس سائل اقامه کن. تا اینجا معلوم شد که قیاس فعل سائله، اما مقاومت فعل مجیبه، معارضه فعل مجیب بود که معارضه رو توضیح دادیم. ولی مناقضه ایزن للمجیب، مناقضه هم حق مجیبه، مجیب باید مناقضه کنه. وحیه مناقضه کارش چیه؟ مناقضه کارش اینه که اگر سائل با استقراض رو نمیاد، مجیب یک جزئی رو بیاره که حکمش خلاف جزئیاتی که سائل میشه، مناقضه کنه جزئیات سائل. اگر سائل با قیاس رو نمیاد، مجیب بیاد کبرای قیاسش رو مناقضه کنه. کبرا رو که خراب کرد، هم قیاس خراب میشه هم نتیجه. یادتون از قبلا گفتیم کبرا اگه خراب بشه قیاس و نتیجه باطله، اما اگه صغرا رو خراب کردین فقط قیاس رو باطل کردین، ممکن نتیجه درست بشه. پس بهتر این که کبرا رو باطل کنی. ایشون میگه برای مناقضه هم کار مجیبه، وحیه یعنی مناقضه در ابطال حکم استقراست اگر سائل از استقرار خواست استفاده کنه، یا تکذیب کبراست اگر سائل خواست از قیاس استفاده کنه. اگه سائل از قیاس استفاده کرد، مجیب مناقضه کند کبرا رو. اگه از استقرار استفاده کرد، حکم استقراره که استنباط اون کلیه اینو باطل کنه. مناقضه یعنی کلیه که از جزئیات میخواد استخراج کنه اونو باطل کنه، یعنی ناقضی برش بیاره. وقتی ناقض آورد کلی باطل میشه، چه کلیه مستخرج از جزئیات در استقرار، چه کلیه که متخذ است به عنوان کبرا قیاس در قیاس. توجه کنید سه تا کار به مجیب دادیم، یکی مقاومت، یکی معارضه، یکی مناقضه. یک کارم به سائل دادیم که او قیاس بود. حالا در مورد این سه تا کار یا چهار تا کار توضیح میده. قیاس توجه میکنید از کثرت به واحد انتقال میده آدم رو. قیاس دو تا مقدمه داره، از مشتبه و کثیره، ولی این دو مقدمه کمک میکنن که من به نتیجه واحد برسم، پس از کثیر منتقل به واحد میشه. قیاس کارش اینه که انتقال میده شخص رو از کثیر به واحد، یعنی از مقدمتین به نتیجه. معارضه هم همینه، چون معارضه هم خودش یعنی قیاس بود دیگه، معارضیتون هست. معارضه هم مجیب قیاسی در مقابل قیاس سائل می آورد. خب معارضم همینه که داره دو مقدمه میاره تا یه نتیجه بگیره، پس اونم انتقال از کثیر به واحد. بل قیاس بل معارضه یبتدعان من کثرتین الی وحدتین، از کثرت شروع میکنن و به وحدت منتهی میشن. از یادم هر دوشون قیاسن، معارضم قیاسه، قیاسم این چنینه که دو مقدمه میاره پس کثیره، ولی به یه نتیجه باید میشه پس به واحد میشه، از کثیر به واحد منتقل میشه. ول مناقضه ول مقابله اینا برعکسن، وحدت رو به کثرت میرسونن. ایشون مناقضه رو اول توضیح میده، مقاومت رو بعدن، مقاومت رو بعدن من میگم. مناقضه اینطوره که شما یک کلی که یک کلیه یکه واحده، اینه به شما عرضه میکنه با حکم واحد، شما میرید نقضش میکنید. نقض میکنید این چی؟ یعنی یه جزئی میارید که حکم خلاف این کلی رو داره، این رو عنوان ناقض وارد میکنید. اگه تونستین جزئیات بعدم میارید ناقض میشه. ببینید شما یک کلی رو گرفتید، چند تا جزئیه خلاف رو تحویل دادید، پس از واحد به کثیر رفتید. بل مناقضه بل مقابله هر دوشون یردان وحدتن الا کسرتی، واحد و به کثیر برمیگردن. اما مناقضه فبعن یجعل الکلی الواحد الحکم، یجعل غیر کلی و مختلف الحکم. کلی که واحد الحکمه، غیر کلی قرارش بدید، جزیش کنید و مختلف الحکمشو. مثلا جزی، مثلا فرض کنید کلی 10 تا مساق داره، خب شما میخواد نقص کنید، 3 تا مساقشو مثلا نقص میکنید، 7 تا دیگهش میمونید بزنید باشه. بلکه میخواد کلی رو باطل کنید، نه که از ریشه بزنیدش، میخواد کلی از کلیت بندازید، 3 تا موردشو باطل کنید کافیه. دقت میکنید اون یک کلیه واحد الحکم گفته، شما 3 تا جزیه مختلف الحکم میگید، اینجا از وحدت به کثرت رسیدید. اما مقاومت، مقاومت توجه کنید. بله
حتما باید به کثرت برسه، نمیشه
نه به کثرت خواهد رسید، نه که حتما
باید مثلا کلی گفته من یه جزئی میارم کلیشو نقض میکنم،
باشه اونجا هم کثرته. بله
اونجا هم کثرته.
اگه اون کلی گفته من یه دونه جزئی میارم نقضش میکنم، الان شد دوتا، یکی کلی با اونش میشون گفته بود، یکی هم جزئی با اونش میشون من میگه، این هم اینجور دوتا میشه دیگه، کلی اونم هست جزئی منم کنارش بذاریم میشه کثر. اگه با چند تا جزئی باطلش کنم کثرت بیشتر میشه، کثرت بیشتر میشه. ولی همین که اون کلی گفته من با یه جزئی نقضش کنم، اینجا کثرت درست میشه. یه کلی گفته یه جزئی من میارم میشه دوتا، کثرت حاصل میشه. اما مقاومت، مقاومت ایشون میفهمد که من نتیجه منو متنبه کرده، نتیجه واحد بوده، من مقاومت میکنم. مقاومت چیه؟ مقاومت نه نتیجه رو نقض میکنم، نه معارضه میارم براش، بلکه انحرافش میدم، انصرافش میدم. انصراف که دادم یعنی این نتیجه واحد، این تنبه واحد رو به کثیر مبدلش میکنم و با تبدیل به کثیر اون سائل رو گیج میکنم. سائل یه نتیجه گرفته، من مقاومت میکنم. مقاومت مثل انکاره، یه نوع انکاره، انکار میکنم، مقدمه جدید رو پیشنهاد میدم، اون مقدمه خودشو با مقدمه من دوتای الان در اختیارش قرار میگیره، مردد میشه بین این دوتا. من از واحد به کثیر افتادم، یعنی مقدمه اونو گرفتم یه مقدمه خودم اضافه کردم، این از واحد به کثیر افتادن اون سائل رو مردد کرد، اینم میشه مقاومت. و اما مقاومت چگونه از واحد به کثرت انتقال میدهد؟ به این جهت است که لعنه ها، یعنی مقاومت یه نوع انصراف از عن الواحد الالکسره، الالکسره متعلقه به انصرافه، از واحد منصرف میشیم به کثرت. واحد چیست؟ کثرت چیست؟ کثرت رو میگه وحی المقدمات، روشنه مقدمات کثیر درست میشه. واحد رو میگه هیت تنبیه، نسخه خطی داره فیت هیت تنبه. پاورقی، همین پاورقی خودمون یه نسخه داره و یه نتیجه، اون یه خورده براحت‌تر معنا میشه. من هم همش دنبال این بودم که این نسخه نتیجه رو پیدا کنم، ولی چون فقط یه نسخه داشتم اونم به جای تنبیه تنبه داشت، مشکل محل نشد، به پاورقی مراجعه کردم، دم یه نسخه نتیجه داره، نتیجه خوبه. اون واحدی که نتیجه است من منصرفش میکنم به کثرت، یعنی به مقدمات، تحلیلش میکنم به مقدمات و از طریق تبدیل اون واحد به کثرت سائل رو متحیر میکنم، سائل میمونه که کدومی که از این دور انتخاب کنه. اینم یه نوع مقابله است که ما اسمش مقاومت میذاریم، که اینم انصراف از واحد به کثرته. حالا واحد رو من از شدم نتیجه بگیریم، یا تنبیه حاصل از نتیجه بگیرید، فرقی نمی کنه. ممکن از نتیجه تنبیه نشده باشیم، از یه جوری تنبیه شده باشیم. یعنی یه فرض کنید که از یه راهی ما رو به یه مطلب کلی آگاه کرده، ما حالا میام این مطلب کلی رو تبدیل میکنیم به مقدماتی، اون واحد میشه کثیر و با همین تبدیل به مقدمات مقاومت حاصل میشه. یعنی دیگه اصراری که سائل بر نتیجهش داشت ازش گرفته میشه، فعلا سائل متحیر میشه بین دو مقدمه. این تموم شد. بعد ایشون یه راه دیگه برای مقاومت ذکر میکنه. ما اونی که مثلا پس این سائل مطلبی که من گفتم، من موجب گفتم، انکار کرده. مطلبی که من گفتم واحد بوده، یکی بوده، من گفتم و انکار کرده. من باید چیکار کنم؟ باید قیاس قام کنم تا اون مطلبی که انکار کرده اثبات بشه. قیاس دو مقدمه داره، پس از نتیجه که خودم گرفتم بعد از انکار سائل میخوام با سائل مقاومت کنم. چیکار میکنم؟ دو تا مقدمه میارم همون نتیجه که اون انکار کرده اثبات میکنم. پس از واحد منتقل شدم به کثیر. ممکنه برعکس بشه، من مجیب گفته سائل رو که واحد بوده انکار کنم، باز سائل اثبات میکند گفته خودش رو، یعنی واحد رو با دو تا مقدمه اثبات میکنه. اینجا باز از واحد منتقل میشه به کثیر، فرقی نمیکنه. وقتی که انکار حاصل میشه، شخصی که میخواد انکار رو از بین ببره باید مقاومت کنه. یکی از راه مقاومت اینه که اون منکر رو که واحد است با قیاسی که دارای دو مقدمه است اثبات کنه. پس از واحد به کثیر منتقل میشه. و معذالک فانها، یعنی مقاومت، معذالک یعنی علاوه بر اینکه با این بیان معلوم شد که مقاومت انتقال از واحد به کثیره، علاوه بر این فانها این مقاومت توهج الا ان تصحح ما ينكر، ما ينكر این مقدمه‌ای که انکار شده، این مقدمه‌ای که ينكر، حتما ينكر بخونید، مقدمه انکار شده، این مقدمه انکار شده و تصحیح بشه، تصحیح میشه به کثرت اخرى. این ما ينكر رو من نتیجه گرفتم. حالا ایشون میفهمند در مقدمات منکر ممکنه مقدمات باشن، ایبی نداره. یکی از مقدمات سائل رو من انکار میکنن، اون باید این مقدمهش رو اثبات کنه. مقدمه واحده، میخواد اثباتش کنه، باید با قیاس اثبات کنه که قیاس مشتمل بر دو مقدم است، یعنی باید با کثیر اثباتش کنه. اونجا انتقال به کثیر هست، احتیاج داره مقاومت به این که تصحیح کند ما ينكر من المقدمات رو، اون مقدمهی که انکار شده تصحیح کند به کثرت اخرى، به کثرت دیگر، یعنی مقدمات دیگر، که مقدماتی است که این منکر رو نتیجه میده. تموم شد بس، اینجا تموم شد.
حالا یه کثرت به کثرت،
بله،
یعنی کثرت به کثرت،
نه
این عبارت میخواد بگه،
نه وحدت به کثرت. ببینید سائل با کثرتش که دو تا مقدمه است نتیجه گرفته. الان سه تا جمله به من گفته، سه تا جمله به من گفته، سه تا قضیه، یکی صغرا، یکی بالا، یکی نتیجه. من یکی از اینا رو نقض میکنم، نتیجه رو نمیتونم نقض کنم، چون اگه مقدمتون قبول دارن نتیجه قابل نقض نیست. میرم دو تا مقدمه رو، یکی از دو مقدمه رو نقض میکنم، یکی از دو مقدمه رو نقض میکنم، نه هر دو. اون یکی رو به چی نقض میکنه؟ با یه قیاس نقض میکنم دیگه. اون قیاس من دو مقدمه داره، مقدمه واحد او به وسیله دو مقدمه من نقض شد. توجه کردی؟
بله.
پس ما واحد او رو داریم به کثرت نقض میکنیم.
من المقدمات،
نه ما ينكر من المقدمات، یعنی اون مقدمه که این کار میشه، ما لازم نیست حتما مقدمات باشه، یک مقدمه از مقدمات این کار میشه، این یک مقدمه انکار شده رو به کثرت اخرى من ثابت میکنم. کثرت اخرى که میگه چون سائلم با مقدمات آمد جلو، اونم کثرت آمد، منتها یک مقدمش رو من گرفتم میخوام نقض کنم، پس واحد رو داریم با کثیر نقض میکنم، ولی اون با کثیر آمد جلو، ولی من واحد او رو دادم با کثیر نقض میکنم. پس اینجا میتونید بگید کثرت او رو من اول واحدش رو گرفتم با کثرت نقض کردم، ولی واحد او با کثرت نقض شده.
پس نمیتونیم اصلا واسه انصراف این معنی رو واحد بشیم که کثرت به کثرت بشه.
کثرت به کثرت هم میتونید، ولی ایشون میخواد
معزاله که میاره یه جوری نشون میده که میخواد کثرت به کثرت بره.
ببینید
انصراف
شما میخواد مثلا سوال رو نقض کنید، همینجا شما از وحدت به کثرت میرید. بعد آمدین کبرا رو میخواد نقض کنید، اونجا یه وحدت به کثرت دیگه دارید. اینجا نمیتونیم بگیم دو تا کثرت رو با دو تا کثرت سلب کردیم. یک بار صغرا رو بردیم مقابله کنیم به وسیله دو تا یا به وسیله دو مقدمه در قیاس اثباتش کردیم، یه بار کبرا رو خراب کرد، ما به وسیله دو مقدمه در قیاس کبرا رو اثبات کردیم. مقدمه واحد که صغرا است با دو مقدمه اثبات شد، مقدمه واحد دیگر که کبرا است با دو مقدمه. حاصل کار ما اینه که کثرت او رو با کثرت خودمون اثبات کردیم، اما در واقع هر یکش رو با کثرت اثبات کردیم، بنابراین اونجا وحدت تبدیل شده به کثرت. این بحث همون شد، دقت کنید این بحث اینطوری شروع شد، یک کار رو به سائل دادیم، چهار تا کار رو به موجب دادیم، بعد توضیح دادیم که در کدوم کار از وحدت به کثرت میریم، در کدوم کار از کثرت به وحدت میریم، این توضیح دادیم. حالا یه سفارشی به موجب و سائل دادیم. به موجب میگیم که سعی کن که از مشهور دفاع کنی یا از صادق دفاع کنی، نرو سراغ کاذب یا شنی، والا احتمال شکستت خیلی زیاد میشه. اگر از مشهور دفاع کنی راه برای دفاعت بازه، از صادق هم دفاع کنی همینطور، اما اگر رفتی طرف شنی یا طرف کاذب، همون اول سائل ممکنه تو رو توبیخ کنه که از شنی استفاده کردی یا از کاذب استفاده کردی، همون اول راه بر تو ببنده. اگر هم همون اول نبست، میتونه از مشهورت بیاد استفاده کنه یا از صادق استفاده کنه، اون شنی یا کاذبت رو باطل کنه. پس تو سعی کن همیشه از مشهور دفاع کنی و از صادق. به سائلم سفارش میکنی اگر مجیب از مشهور استفاده کرد یا از صادق استفاده کرد، زود ردش نکن، بلکه بالاخره دقت بیشتری بکن. بهت سفارش میکنیم که شنی رو زود رد کن، کاذب رو رد کن. پس به موجب میگیم از شنی و کاذب دوری کن، به مشهور و صادق بپرداز. به سائل میگیم که شنی و کاذب رو به ابطال کن، مشهور و صادق رو خیلی کار نداشته باش. ول اولا ان لا یتکف المجیب، حفظ هر وضعی رو که شد، هر اداری لازم نیست دفاع کنه. اون نصرت رو نه حفظ کند و نه یاری کند، اصلا هر وضعی لازم نیست که مجیب در بارش تلاش کنه. بله سائل، به سائل هم میگیم لازم نیست قیاس بر نقیض هر وضعی بیاری، اگه دیدی وضع مشهوره خیلی مقابله نکن، اگه دیدی صادقه مقابله نکن. بله قیاس میاری، قیاس بیار برای ابطال شنی یا برای ابطال کاذب. ولی یجب بر مجیب که نصرت تسلیل مشهوره و صادق باشد، و علی سائل یعنی و یجب علی سائل که ابطالش لشنی و کاذب باشد. خب این سفارش کردی، اما ایشون میفهمد در یه جا ما دست مجیب رو باز میذاریم، دست سائل باز میذاریم، سفارش از هر دوشون برمیداریم. و اونی که مثلا سائل متعنته، سختگیری میکنه، خلافکاری میکنه، به مجیب اجازه میدیم تو دیگه فکر مشهور و صادقه اینه نباش، تو هم با تعنت وارد بشه، اون سختگیرت هم سختگیر. اگر او داره انکار میکنه تو هم انکار میکنه، اگر اون داره انحراف پیدا میکنه از حق تو هم انحراف پیدا کنه. اینجا مقابله مثل رو اجازه میدیم، جایی که جای مقابله مثل یه سفارش نمی کنیم حتما تو طرف مشهور رو بگیر، طرف صادق رو بگیر، هرچی شد اون داره خلاف میکنه تو هم خلاف بکن. بعد چرا بهش یاد میدیم؟ هم به سائل داریم یاد میدیم، هم به موجی یاد میدیم. چرا این کار میکنیم؟ برای اینکه اگر مثلا سائل انحراف شروع کرده، مجیب بفهماند که نه تنها سائل من داره انکار میکنه حق رو، بلکه قائل به باطل هم هست. یا اگه مجیب انحراف شروع کرده، سائل میخواد با انکار خودش بفهمونه که مجیب نه تنها انکار حق کرده، گفته منو که حق بوده انکار کرده، بلکه به باطلی که خودش معتقد بوده معترف شده. یعنی اجازه داده میشه که در مقابل متعنه تعنت کنیم، در مقابل منکر انکار کنیم، تا هم بفهمونیم که ما از حق دفاع میکنیم، هم بفهمونیم که طرف مقابل ما به باطل داره میل پیدا میکنه. این دوتا کار در وقت مقابل ممست دوتا ایراد بر طرف مقابل ما گرفتیم، یکی اینکه او رو منکر حق گرفتیم، یکی اینکه او رو مثبت باطل و غالب باطل گرفتیم. حساب ما اجازه داده میشه در مقابل نصف این کار رو انجام بدیم. و ما از آلش، یعنی در اینی که به مجیب گفتیم این چنین عمل کن، به سائل گفتیم این چنین عمل کن، در این حال میگیم فلا زهره، ضرری نیست، ایرادی نیست، در این که مقابله شود یقابل المتعنت و بتعنت، متعنت با تعنت مقابله شود، تعنت یعنی لغزش، عیب جستن، بدگویی کردن، حتی اذیت رساندن معنا شده. اونی که داره اذیت میکنه تو هم مقابله بمیست کن. ول جاهد بلجهد یعنی و یقاب بلول جاهد و بلجهد، اونی که انکار کرده تو هم با جهد باش مقابله کن، تا هم با این کار باش رو بده بشو. جاهد این انکار کننده. ولهایت بلهید، هایت یعنی کج شونده ان طریقه، اگر دیدی طرف مقابلت از طریقه کج شد، به تو سفارش میشه که مقابله کن بلهید ان طریقه، به کج شدن از طریقه. اون وقتی از طریقه کج شد تو هم کج شد. ولی الاولا به مثل هازل معامل، معامل دقت کنید، معامل در فاز اول متعنت بود، نه معامل اون کسی بود که تعنت رو میخواست با تعنت جواب بده، جهد رو میخواست با جهد جواب بده، هید رو میخواست با هید جواب بده، این میخواست مقابل نس کنه. هازل معامل یعنی اون که مقابله مثل میکند، آنی که مقابله مثل میکند بهش سفارش میشه که یک ده تلاش کن، زحمت بکش و یک ده خراش بنداز. در نسخه قدیم به جای یک ده داره یک به، یک به به معنای نپذیرفتن، اصابت شدید کردن، حتی یک به و به سیف یعنی ضربه، یک به و فلانن ایرد دهو ان الحاجت، خلاصه این مقابله به مثل سنگین. حالا کتاب نسختی یک به داره، کتاب ما یک ته داره، یک ته یعنی خراش بنداز از کت بیشتر. ولو با مقالت از این تورب و جو علیه، ولو از طریق مغالطه سختگیری بکن بر اون معنت متعنت، بر اون جاهد، بر اون حایت سختگیری کن، ولو به طریق مغالطه‌ای که رواج داده می شود علیه، یعنی بر علیه متعنت، جاهد و حایت، ضمیر علیه به هر یک از این ستا برمی‌گرده. پس حاصل معامل یعنی مقابله کننده به مثل، ضمیر علیه برمیگرده به متعنت و جاهد و حاید، میگه به مقابل کننده میگه تو متعنت و جاهد و حاید رو به مغالطه بنداز، مغالطه که برش ترویجم میکنی، رواجم میدی، چرا این کار میکنی؟ چرا به این مقابل کننده مثل این اجازه رو میدیم؟ لیو رف یا لیو عرف، هر دوش درسته، تا شناخته شود یا تا این معامل معرفی کند انهو، ضمیر انهو به متعنت جاهد حاید برمیگرده، معرفی کند این معامل که این متعنت و جاهد و حاید در عینی که داره انکار حق میکنه قایلون للباطل، قائلون للباطل، کتاب ما قابلون داره غلطه، قایلون یا قائلون درسته، در یعنی میخواد بفهمونه که این متعنت یا جاهد یا حاید علاوه بر این که داره انکار حق میکنه خودشان داره به باطل قائل میشه. خب پس لازم است که اینجور مقابله مثل بشه، با شدت مقابله مثل بشه، حتی اگر طرف مقابلش رو اینطوری معرفی کنه که منکر حق است و قائل به باطل. تم کتاب الجدل، کتاب جدل کتاب طولانی دیگه، کتاب ما 336 صفحه شد دیگه، الحمدلله تموم شد. کتاب بسیار مفیدی هم بود، چند جای خود کتاب ابن سینا سفارش کرد که این کتاب اهمیت بدید، زیرا که موازی که در ایزه شده بسیار مورد استفاده است. بعدا در کتاب خطابه ایشون بیان میکنه که خطاب فایدهش بیشتر از جدله. درسته که خطاب محکمتر از جدل، نه جدل محکمتر از خطاب است، ولی خطاب برهان که مخصوص انسانهای دانشمنده هر کس به سمتش نمیتونی بید، پس مورد استفادهش کم میشه. جدل هم مورد استفاده زیاد داره تو عرف مطرحه، ولی عرف از اول خودش نسبت به جدل کنار میکشه، چون جدل احتیاج به اقامه قیاس و اینها داره، بالاخره یه دردسر توش هست، لذا سعی میکنه سمت جدل خیلی نیاد، میاد سمت جدل ولی اونچنان نه. اما در خطاب اینطور نیست، خطیب وقتی که میگه تمام عوام و خواص پای خطابی میشینن، بنابراین خطاب اثرش فایدهش بیشتره. خود خطاب هم میگه برای ترغیب به خوبی و تنفیر از بدی، خطاب هم همینی دیگه، میخواد شنونده ها رو به سمت خوبی ترغیب کنه و از بدی باز دارد. شنونده میتواند آدم عالم باشه، میتواند آدم عامی باشه، پس خطاب نفعش اهمه از جدل، ولی جدل استکامش بیشتره. برهانم که از همه اینا نفعش کمتره و یه قوتش بیشتره. خب این کتاب جدل تموم شد. کتاب بعدی سفسطه است که فن هفتمه، کتاب خطاب فن هشتمه دیگه، انشالله خدا توفیق بده اونه که خونده نشده خونده نشه. الحمدلله رب العالمین.